أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل وليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحیه و سلام و زدنا به ذالکه یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 150 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر امام باقر علیه السلام که حضرت روایتی هست از محضر امام جواد علیه السلام که حضرت تمام سلاس و خسال تجتلب و بهنل محبه سایی روشن کن. سه تا ویژگی و خصلت هست که به وسیله این سه خصلت محبت کسب میشه. اول الانصاف و فی المعاشره، منصف بودن در معاشرت، یعنی رابطه من با طرف مقابل بر اساس عدل و انصاف باشه، منصفانه معاشرت کردن. اینکه شاید دقیق ترین جمله‌ای که بشه در توصیف انصاف گفت، اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگری هم بپسندی و برعکس اون چیزی که نمیپسندی برای دیگری هم نپسندی، میشه انصاف. انصاف داشته باشی در معاشرت، حق رو همیشه طرف خودت ندی، حق رو نصفش رو در طرف مقابل بدانی، این باعث میشه محبت کسب بشه. آدم های بی‌انصاف، کسانی که همیشه حق با اوناست، همیشه درست میگن، همیشه برای همه کاراشون توجیه دارن، اینا کسی محبتش به سمتشون نمیره. لذا بررسی کنیم تو رفتارهای خودمون، ببینیم آیا من اشتباه کردم، ببخشید، آره تو درست میگی، تو رفتارامون هست یا نیست. اگه نیست زنگ خطره. این که اصلا چطور میشه که یه نفر اصلا احساس نمیکنه داره اشتباه میکنه، همیشه حرفش درست، تو هر بحثی تو هر صحبتی این حرف برای خودش دلیل داره، این زنگ خطر. دوم والمواسات و فشده، مواسات در شدت و انتواء. انتواء یعنی همون سختی ها و در واقع فشده باش اصحای میکنم. والمواسات و فشده، مواسات در شدت به معنای موازی دیدن و مساوی دیدن خود با دیگران. آقا اگه من گرسنه‌ام او هم گرسنه است، مثلا اگه من چیزی به دست آوردم اینو میخوام تقسیم بکنم، یا بعضی وقتا از خودم بزنم برای دیگری. و سوم انتواء و رجوع الی قلب سلیم. انتواء و رجوع، انتواء یعنی متابعه طوع دیگه، یعنی یه وقت عطا ایوتی او اون متابعهش میشه انتواء. مطیع بودن به تبعیت و انتواع در آمدن و رجوع الی قلب سلیم، این که آدم برگرده با یه قلب سلیم، این که انه از درون کار فردی میکنی، قلب تو سلیم میکنی، ولی محبت دیگران به سمت تو جلب میشه، که انه این هم جزء چیزاییست که باعث کسب محبت. آدم هایی که خود ساختن دارن خودسازی میکنن، اینا کسایی هستن که محبت دیگران به سمتشون جلب میشه. خب جلسه قبل بحث اسم تفصیل به عنوان پنجمین مورد از موارد مشتقات رو بررسی کردیم، فقط جهت اینکه دوره‌ای بشه چون مبحث پیچیده‌ای نداشت، تمارینش رو بعضی هاش رو ببینیم و بعد وارد بحث اسم مکان و زمان بشیم. در تمرین های صفحه 374 فرمودن از افعال زیر اسم تفضیل بسازید. فقط خواستن نگاه لفظی داشته باشن که ببینن اگه جای قاعده ای میخواد اجرا بشه میتونی این قاعده رو اجرا کنی یا نه. آقای نوروزی بفرمایید. مؤنثش چی میشه؟ خوفا یا خوفا؟ مطمئنی فعلای؟ اکبر خوفا میشه. حالا اینکه خوفا استعمال میشه یا نه، اون میشه بحث پاورقی که گفته بود بعضی از ماده ها ممکنه استعمال نشده باشن. خب آقای مشاک، رجا، ارجا و اون مؤنثش، آره خب رجوا قاعده داره یا نه؟ آه رجیا، احسنت. چیزی که مورد مؤنثی که مورد رجا باشد رجیا. خب انسه آقای فرهادی، آنسه، آنسه که فعله، خب آنس، آنس و فعلا، فعلا چی میشه؟ انسا، احسنت. خب آقای انقدر نیومدید فامیلتون آی زدی بفهم. خب ادق، ها یعنی این مطلب ادقه، یعنی دقیق تره. طبیعتا اون برای شما بشه دقا، الان نمیدونم داریم نداریم، بعید نمیدونم داشته باشیم. خب آقای موسوی، موسوی نژاد، خب چون اجرفه قاعده نمیخوره، ها خب بله چی میشه؟ طبیعتا باید اول بشه، منتها ای کاش سوالش رو اینجوری میپرسیدن که از افعال زیر به شرط داشتن شرایط اسم تفصیل بسازید. درسته که طبیعتا میشه اول، ولی اول چون که دلالت بر عیب میکنه طبیعتا نباید اسم تفصیل داشته باشه. من تصورم بود همه مثال ها اینجوریه، ولی ظاهرا اینجوری نیست. بس ستای آخر هم همینطوره. بله وقت مثلا اگه بالفرض میخواستیم بگیم کورتر، باید میگفتیم اشد و اعورارن، مثلا اشد و اعورارن، اینجوری مثلا باید میگفتیم، یعنی باید میگفتیم اعورار یه نفر بیشتر. حالا دیگه طبیعتا آخه دیگه بهش اسم تفضیل نمیگن. مثلا فرض کنید از ارتباطا وقتی میشه میسازی اشد و ارتباطا، دیگه ارتباط رو شما ازش اسم تفضیل نساختی، در واقع اشد هست که اسم تفضیل شماست. مثلا باید میگفتن از افعال زیر تفضیل بسازید، یعنی یه جوری تفضیل رو بسازید برای این جامعه. تازه حالا اولا میگم اگه جسمانی باشه که مشکل عدم تفضیل هم داره، مشکل عدم قابلیت تفضیل، زیاد و نقصان نداره، کور کوره دیگه، کورتر نداریم. خب مورد بعدی آقای دارابی. بله بله مؤنثش چی میشه به نظرتون؟ طبیعتا باید وهنا بشه. بله لالا احسنت. رضیه آقای شادوان. ارزا مؤنثش چی؟ روزیا، همین رو گفتی اول؟ آره فقط ابا الف گفتی. خب مورد بعدی آقای حکیم. آها و من اوفا به عهدی من الله. مؤنثش فعلا، قاعده نمیخوره، نه وفیا، آره چیز براش نداره، قاعده نداره. خب احمره آقای قلنوی. خب حالا نمیشه، با چیکارش کنیم؟ با اون اشد و اینا بسازیم، اشد دو به اضافه مسترش کنیم. مسترش چیه؟ احمره، یحمر رو، نه احمرار، احمار نه احمرار، میشه اشد و احمرارن، اگه میخوایم یه چیزی سرختره. مورد بعدی آقای مهدوی تبار. ها اشد و ارتباطن، اکثر و ارتباطن، بستگی داره کیفیت باشه کمیت باشه. استغفره آقای اسکندری. اعظم و استغفارن، اکثر رو، بستگی داره چه حیث استغفار رو میخواییم بولد کنیم، میخواییم تفصیل کنیم، تفصیل بدیم. احسن تو ادفع بلتی هیه احسن و احسن از سیعتن نحنو اعلم به ما یصفون. چند تا اسم تفصیل داره؟ دوتا، احسن و اعلم. ترجمه کنید آقای محروم. آیه رو. وقتی میگیم ترجمه کنید، یعنی از ابتدای عبارت کلمه به کلمه ترجمه کنید. ادفع یعنی احسنتو، دفع کن، با یعنی به، علتی یعنی خب یا چیزایی که، دفع کن با چیزی که هیه سایه، این بد احسن یعنی ترجمهش میخوام بهتر، خوبتر، نیکوتر. خب ترجمه کنید. آقایون میگن ما رفتیم حوزه ادبیات چیز نداره، ترجمه کنید. 6 ماه بیشتر شد دیگه، 7 ماه اومدیم تو حوزه، 7-8 ماه اومدیم. خب این از کجا عبارت در آوردید؟ ترکیبش رو به من بگید دقیقا. نه مفهومی نه، تحت اللفظی باید این رو در بیاری از لفظ. به نظرم خدا همین حرف من رو داره میزنه. اینجوری نمیشه. آها. وقتی سیع منصوب شد یعنی مضاف الیه نیست، نه اینکه ادفع بالتی هی احسن و سیعه، نه ادفع بالتی هی احسن از سیعته، دفع کن به اون چیزی که بهتر است و نیکوتر است سیعه را، مفعول به ادفعه، دفع کن سیعه را با اون چیزی که برتر است، با اون چیزی که بهتره. یعنی بعدی رو با بعدی جواب نده، بعدی رو با خوبترش جواب بده. بله خدا هم همین حرف ما رو میخواد بزنه. خیلی خوب. چی؟ نه میگه یعنی بعدی رو با بعدی جواب نده، بلتی هی احسن، یعنی احسن در واقع از اون بدیه. این که اسم تفضیل معنای ترین داشته باشه یا تر داشته باشه، این واسه به قرائنه. یعنی یه وقت میگیم الله اکبر، خدا بزرگترین است، که غالبا وقتی با الف و لام باشه این تعیونه، مثلا زیدون الاکبر، زید بزرگترینه. ولی تو جایی که با الف و لام نیست با قرائن باید فهمید. اینجا ظاهرا بله نمیخواد بگه، مثلا میگه بدی رو با خوبتر جواب بده، یعنی با بدی جواب نده، با خوبم جواب نده، با خوبتر جواب بده. ادفع اون از سعیت را به لطی هی احسن، با اون کاری که، با اون اعمالی که نیکو هستن، نیکوترند، یعنی با اون کارهای نیکوتر نشون بده. این یه تعبیر عرفیه دیگه، عرض کردم لازمش این نیست که یعنی کار بدی باشه یا کار خوبی باشه، اصلا توش نخوابیده. فی نفسه میگه آقا کار بد رو با یه کار بهتری جواب بده، با کار بد جواب نده. در واقع علتی نعت برای اون اعماله، یعنی به اعمال علتی. چی؟ آره آره نیکوترین، نیکوترین وجه میشه. چی؟ احسنتر از، نه ممکنه اطلاق داشته باشه، احسنتر از هر چیزی، یعنی بهترین وجه، به بهترین وجه سیعه را پاسخ بده. مشابه این آیه رو جای دیگه هم داریم، سوره مبارکه فصلت اگه اشتباه نکنم میگه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. میگه بدی رو با خوبی جواب بده، ناگهان فاذا الذی بینک و بینه عداوه، اون کسی که بین تو و او بین او دشمنی بود، کانه ولی حمیم، یهو یه ولی حمیم میشه. حمیم یعنی دوست جون در جونی و خلاصه رفیق شفیق. که انا واقعا یک قاعده است، اگه بعدی رو تو با خوبی جواب دادی طرف متمایل میشه به تو. ادفع، بله یعنی ادفع از سیئته بلتی هی احسن، دفع کن سیئه رو با اون کاری که نکوتره. بله 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 از جا اشتباه میشه، فقط با معنا میشه فهمید. مثلا میگه ربکم اعلم بکم، بخشید رب بکن. حالا اینجا چون مرفوعه مشکلی ایجاد نمیشه. یه جایی بالفرض باشه، یعنی بخوام حالت منصوبی، ان ربکم چجوری مثلا مثال بزنیم، کان ربکم، باید با کانه بگیم. بالفرض همچین چیزی بود، کان ربکم اعلم بکم، یعنی چجوری معنا کنیم؟ پروردگارتون به شما داناتر بود یا پروردگارتان اعلم، در واقع اعلم میداند شما را، مثلا این معنی اینجوری. این بله با قرینه باید بفهمیم. به فرض یه جایی داریم، توی مثلا کجا داریم ازله، مثلا تو قرآن فکر کنم بعضی جاش مشابه میشه، آدم نمیتونه تشخیص بده. حالا به هر حال بله اینو باید با قرینه بفهم که این صيغه، بعضی وقتا ممکنه چون غیر منصرف هم هست دیگه، صيغه 13 مضارع ثلاثی مجردش باشه منصوب اعلم، به هر جهتی اون منصوب شده مثلا دیگه، نه همه با قرینه است نهایتا. خب دومیش هم که نحنو اعلمو به ما یصفون، ما آگاه تریم به اون چیزایی که یصفون. یصفون چه فعلی آیین محمدی؟ بله حروف اصلی. چرا وابش افتاده؟ خب احسن، قاعده دوی عجبه رفتید به همون جک باید بدید. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. آقای موسی بن نجات مثال گفتن عجبه ها، مثال منظورش همون بود، ما هم همین رو فهمیدیم. خب بله بفهم، اعلون اعلون حرف اصلی علوه. خب بعد بفهمید که صیغه چنده این اعلم؟ از سیاق اسم 6 تا صیغه داره اسم، صیغه 3. اصلش چی بوده این شکلی شده؟ این واونونش چنو واونونیه؟ زمیره؟ جمع سالمه. خب پس واو و نون چسبیده به کلمه، اون کلمه یه واو هم داشته دیگه، بوده اعلوه ها اعلوون، و بعد به خاطر قاعده 2 و بعد 4 شده اعلم. احسن. تو تهنو چه فعلیه آقای موسیم دجا؟ حروف اصلی امره؟ یعنی نهیه. نهیه. خب حروف اصلی از هنیه یا هنوه به تهنو میشه رسید؟ سیاق معیار رو وهنه، آفرین، توهنو بوده که شده تهنو، مثل همون یصفون بالا که وابش افتاده اینجا هم واب افتاد. احسن. تو بله الف نداشته، ببین اعلا بوده، بعد اینکه علامت جمع سالم بهش میچسبه میشه اعلوون، یعنی واو بر میگرده، ولذا بعد دیگه اعلام میشه. خب آیه نوروزی، جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله العلیا. اسم تفصیلاش ها سفلا، معناش پایین ترین. احسن. تو و اولیام نقطه مقابلش بالاتر و بالاترین. کلمه یا بگیم سخن یا بگیم کلمه، یعنی اثر، اثر کسانی که کافر شدن پایین ترین است، اثر خدا بالاترین است، یا سخن اساسا بالاترین و پایین ترین. خوبه. خیلی خوب. اون روایت آخر هم ببینیم و دیگه بعد رد بشیم. آها عروة الوثقا هم یکی از دوستان آقای شادور، العروة الوثقا اسم تفصیل داره؟ کدومش؟ وثقا. مذکرش چی بوده؟ اوثق. آفرین، اوثق، وثیق‌تر. عروه الوثقا به خاطر مؤنث بودن عروه، وثقا مؤنث اومده. اگه یه چیزی بود مثلا حبل الاوثق، اگه حبل مذکر بود اونم شد اوثق. معنای اون چیزی که انسان بهش چنگ میزنه و بهش تمسک میکنه عروت الوثقی. خب اما روایت آخر آی محروب بفهمید اسم تفضیلاش. یک قبلش چی نداشت؟ هم بحثشون اقربکم، نزدیکترین شما فردای قیامت به من، منی یعنی نسبت به من، فی المواقف، تو مواقف حالا یه سری افراد هم. اقرب یعنی نزدیکتر. ها اعظم هم هست، الرسول الاعظم. بله حالا نمیدونم الرسول الاعظم تعبیر روایت بوده یا بله شاید بله اعظم هم هست. احسن تو اقرب پس این نزدیکتر. خب مورد بعدی های محروم اصدق. بعدی دیگه هیچی نداشت این لابلا. قبلش هیچی نداشت. آدا اسم تفصیله؟ میتونه اسم تفصیل باشه؟ حروف اصلیش چیه؟ اعدا، اعدا یعنی ادا کننده تر. اعدا یعنی ادا کننده تر شده آدا. آدا کم للامانه، ادا کننده تر، در واقع ادا کننده ترین شما نسبت به امانت. اوفا کم بالعهد. بعدی هم احسن کم خلقن، اقرب کم من الناس، یا خلقن و خلقن هر توش میشه. خیلی خوب، حالا دیگه نکته نیست. اما بریم سراغ اسم مکان و اسم زمان. مورد ششم و مورد هفتم از مشتقات اسم مکان و زمان. اینا به جهت مشابهت صیغه‌ای که با هم دیگه دارن لذا توی یه درس مطرح شدن. و از اینجا حواسمون هست که دیگه از مشتقات نحوی خداحافظی میکنیم. یعنی تا الان هر چی خوندیم علاوه بر اینکه مشتق صرفی بود، مشتق نحوی هم بود. یعنی میتونست وصف واقع بشه، میتونست نعت بیاد، خبر بیاد، حال بیاد. ولی الان از این به بعد دیگه داریم میرسیم، یعنی وارد مشتقات صرفی میشیم. دیگه تو نحو اینا نمیگن مشتق. مثلا اگه یه جایی میگن که خبر اگر مشتق بود دارای ضمیر است، منظورشون این نیست. منظورشون اسم مکان، اسم زمان و اسم آلت نیست. همون پنج تا اول مشتق صرفی هستن، مشتق نحوی هم هستن. ولی از اینجا به بعد فقط مشتقات صرفی هستن، لذا احکام مشتق نحوی تو اینا نمیاد. خب چی هن اسم مکان و اسم زمان؟ گفتیم دیگه جامع تمام مشتقات صرفی اینه که اسمی که با ساختارش دلالت بکند بر یک ذاتی که یک ارتباطی با حدث داره. حالا این ارتباط ممکن بود ارتباط فاعلی باشه، ارتباط مفعولی باشه، ارتباط برتری باشه در حدث. یکی از حالتاش اینه که ارتباط این ذات ارتباط مکان با حدث داره، یعنی این ذات من مکان یک رخدادی بوده. به عنوان مثال مشرق یعنی محل شرقه، و شرقه معنی طلعه است دیگه، یا مطلع به معنای محل طلوع. همینطور نقطه مقابلش تو زمان هم همینه، ممکنه مشرق به معنای زمان شرق و تلالو باشه، ممکنه مطلب معنای زمان خلاصه طلوع باشه و همینطور. این که چطور اینها رو بسازیم، میگن نگاه کن این فعلی که میخوای ازش اسم مکان و زمان بسازی آیا ثلاثی مجرد است یا ثلاثی مزید است. در ثلاثی مجرد میفرمایند که بر وزن مفعل یا مفعل هست، و در غیر ثلاثی مجرد اما ثلاثی مزید و رباعی مجرد و مزید بر وزن اسم مفعول هست. توی غیر ثلاثی مجردش که مشخصه بر وزن اسم مفعول، یعنی همون جور که اسم مفعول می ساختیم، همون طور که مصدر میمی می ساختیم، همون طور که خود اسم مفعول رو می ساختیم، یعنی اسم مفعول مصدر میمی، الان اسم مکان و زمان هم به همین طریق ساخته میشه، یعنی که با همون سیاق اسم مفعول. لذا مثلا اگر کسی داره در یک جای استخراج میکنه، اون مکان استخراجش میشود مستخرج. اجتمع لازمه یا متعدیه؟ ها؟ لازمه، اشتمالی جمع شدن. اسم مفعول داره یا نداره؟ اسم مفعول؟ با حرف جر نه، بدون حرف جر میتونه اسم مفعول داشته باشه؟ نداره. اسم مکانش چی میشه؟
مشتمل.
ببینید این که میگیم بر وزن اسم مفعول، نه این که بعدم بگیم آقا اسم مفعول که من گفتی نداره که. بله اسم مفعول نداره، ولی این الان یه چیزی شبیه اسم مفعول داره که اسم مکانه. دقت کردید چرا گفتم؟ یعنی این که ما گفته بودیم فعل لازم اسم مفعول ندارد، اسم مفعول نداره، نه اینکه یه چیزی که بر وزن اسم مفعول هم باشه نداشته باشه. اینجا اسم مکانه، مجتمع یعنی محل اجتماع، محل اجتماع. بعضی وقتا توی این ولوشویی که اسم مفعول میتونه مصدر میمی باشه، میتونه اسم مفعول باشه، میتونه اسم مکان زمان باشه، این نکته کمکمون میکنه که نگاه میکنیم این فعل لازمه، پس قطعا اسم مفعول نیست. یک ضرب میری محل دوم. این در مورد غیر ثلاثی مجرد. تو ثلاثی مجرد، خب حالا آیا مفعل یا مفعل، کدومش رو من بگم مفعل یا مفعل؟ شبیه مصدر میمی که یه ضابطه هایی به ما گفتن. تو مصدر میمی گفتن همیشه بر وزن مفعل مگر در دو جا، بخشید، همیشه بر وزن مفعل مگر در دو جا، یکی اجوف یایی، یکی هم ناقص ها، بخشید، یکی هم مثال هایی که اون فالفلش هست میشه. تو مصدر میمی اینجوری گفتن. اینجا بر یه فاکتور دیگه به ما گفتن. اینجا میفرمایند که همین چیز تو کتابه، نگاه کن به مضارعش، اگر مضارعش بر وزن یفعلو یا یفعلو بود بر وزن مفعل می آید. پس مفعل ما در سه جاست، حالا در واقع سه جا برام کن مواردش، مضارع یفعلو باشد، مضارعش یفعلو باشد، و یکی دیگه هم که اضافه میکنن میگن اگر معتل اللام باشه، یه فعلی باشه معتل اللام ولو اینکه یفعلو باشه بالفعل. اگر معتل اللام بود یا یفعلو بود یا یفعلو بود در وزن مفعل بسته میشه. و بعد مثال میزنن دیگه، مثلا اوا یعوی چون معتل اللام است میشه معوا، سمع یسمع چون یفعلو هست میشه مسمع، خواب یهابو چون یفعلو هست میشه مهاب، و قتل یقتلو چون یفعلو هست میشه مقتل. اینا بر وزن مفعل. در جایی که اینجوری در واقع بخوایم باز مورد بگیم، در جایی که مواردش مضارعش یفعلو باشد یا مثال واوی باشه، یا دیگه یا نداره، در اینجا میگن میشه وزن مفعل. مثال واوی باشه مفعل، مضارعش بر وزن یفعلو هم باشه میشه مفعل. خب اینا میشن در واقع موارد اینها. تقریبا همه چیزها رو گفتن ها، یعنی اگه یه فعل اجوف بدن دستت که انه تو مهم برات یفعلو یفعلو بودنشه، ولی اگر لام الفعل بود قطعا مفعله، اگه مثال واوی بود قطعا مفعله. دقت کردید؟ یعنی که انه من تو امتحان اگر بهتون دادن یه چیزی دادن هم معتل اللام بود هم یفعلو بود، مثل یعوی، اینا چیکار کنم؟ اول چک کنیم این دوتا رو، اگه معتل اللام بود مفعل، اگه مثال واوی بود مفعل. اگه این دوتا جواب نداد میریم سراغ این که مضارعش چیه. دقت کردی؟ اول چک میکنیم معتل اللام بودن رو و مثال واوی بودن رو، که اگه معتل اللامه بر وزن مفعل، اگر مثال واویه بر وزن مفعل. اگر دستمون خالی بود، یعنی نه معتل اللام بود نه مثال واوی، نگاه کنیم به مضارعش، یفعلو هست یا یفعلو هست یا یفعلو، هر کدوم از اینا بود دیگه جاش مشخص میشه. کنه اینا دلیل حاکمن. چجوری؟ ها لفیف بود، مثلا باز ها آفرین، نکته خوبیه. اگر یه چیزی بود مثلا وفا یفی، یو فی، باز میگن این دلیل حاکمه. این آره موفا، موفی نه موفا، یعنی اصل کاری اینه. کنا اول اینو چک کن، اگه این بود حل، بعد اینو چک کن، اگه اینا بود مشکل بعدی. بعد لذا بخوایم مرحله بدیم، پس اول معتل اللام بودن رو چک کنیم اگر بود بر وزن مفعل، بعد مثال واوی بودن رو بررسی کنیم اگر بود بر وزن مفعل، بعد تو مرحله بعدی چک کنیم مضارعش رو، ببینیم که مضارعش چه حرکتی داره. این کاریه که باید انجام بدیم. البته ذهی خیال باطل که فکر کنیم که این قاعده است و هیچ مورد استثنایی نداره. نه خیر، مثلا همه جاها که استثنا داریم و دستمون باید به ریش لغوی باشد، اینجا هم بالاخره همینجا باید دوباره ریش بجنباند و به ما کلمه بگه. در این حال که بعضی وقتا ممکنه یفعلو باشه، یفعلو باشه به عوض مفعل میاد، یا از اون ور به عوض یفعلو هست به عوض مفعل میاد. مثلا کتاب مثال زده یا نه؟ کتاب مثال نزده ولی این موارد، بله مثال نزده ولی داریم موارد برای اون موردش مثال زده. البته مورد پاورقی دو رو ببینید، پاورقی دو صفحه 376 برای این طرفش مثال زده. یعنی با این که یفعلو و یفعلو هست ولی مفعل گزارش شده. الان ببینید مثلا نسبت به ماده شرق یشرق، شما بودید اسم مکان و زمانش رو چی می ساختید؟
مشرق.
چرا؟ چون معتل اللام که نیست، مثال واوی هم نیست، مایم و این وزن مضارعش. چون یشرق هست، یشرق از موارد مفعله، پس طبیعتاً باید بشه مشرق، در حالی که میبینیم مشرق هم به کار رفته. مشرق هم به کار رفته، بلکه این اصلا اکثر استعمالنه، این بیشتر استعمال شده. لذا میگم اینجوری نیست که فکر کنیم حالا قاعده اینه دیگه، پس هیچ مثال نقضی نداریم. از این ورش چیزی یادم نمیاد که یه مضارعی یفعلو باشه در این حال مفعل داشته باشه، ولی نه اینکه من یادم نمیاد نیست، هست مواردی هست که استثناست. حالا ولی خوشبختانه خیلی تو این زمینه ما به مشکل نمیخوریم. همانند مصدر میمی که قاعدش مفعل و مفعل بود ولی گاهی تا میومد، مثل محبت، مثل مغفرت، مثل مودت، توی اسم مکان و زمان هم همین اتفاق افتاده. یعنی بعضی از اسم مکان و زمان ها به صورت سماعی تا گرفتن. حالا این غالبا تو اسم مکان ها بوده، تو اسم زمان ها خیلی کمتره، لذا ما مثلا کتاب فقط بگیم تو اسم مکان ها. بعضی از اسم مکان ها همانند مثل میمی که تا میگرفت، سماعن تا گرفتن. مثلا به جای منزل گفتن منزلت، یا حتی منزل هم گفتن، منزلت هم گفتن. به جای مزن گفتن مزنه، به جای مقبر گفتن مقبره، به جای مزرع گفتن مزرع، و به جای محکم گفتن محکمه. اینا دیگه خدایش باید لغت بگه، یعنی چون دیگه چون بحث سمایی است، اینا طبیعتا وظیفه لغته و به گرده لغت گذاشته شده که اون خلاصه بیاد به ما بگه. تو غیر ثلاثی مجرد هم که عرض کردم دیگه، با وزن اسم مفعول ساخته میشه. مثلا قرآن میگه حسنت مستقرن و مقاما، اون بهشت نیکوست. از چه جهت؟ از جهت مکان استقرار و از جهت مکان اقامه و بودن، پایدار بودن. یعنی جای خوبی است برای مقیم شدن. خب حالا چند تا نکته. نکته اول این که آقا اسم زمان و مکان میتونن تثنیه و جمع بشن، منتها چون غیر عاقل اسم مکان و اسم زمان جمع سالم مذکر توقع نداشته باشه، اینا جمع سالم مذکر داشته باشن، ولی میتونه مثلا جمع مکسر داشته باشه. مثال زدن رب المشرقین و رب المغربین، رب دو مشرق و رب دو مغرب. خوب حالا دوستان تفاصیل رو ببینن، دو مشرق کجاست؟ ما یه مشرق داریم یه مغرب داریم دیگه. رب المشرقین رب المغربین به چه معناست؟ اینو خودتون نگاه کن. اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها. میگه که نسبت به بنی اسرائیل که قومی مستضعف بودن در زمان حضرت موسی، ما به ودیعه و ارث گذاشتیم زمین را، مشارقش را و مغاربش را. مشارق زمین، مغارب زمین. مشرق و مغرب جمع مکسر بسته شده، شده مشارق و مغارب. بله بله بله. خب این نکته اول. نکته دوم، جمع‌بندی این بر وزن اسم مفعولی است که بارها خوندیم. که میگه آقا تا الان ما چند جا گفتیم هی بر وزن اسم مفعوله. اگر بخوایم در یک دسته‌بندی خدمت شما بگیم در غیر ثلاثی مجردها مصدر میمی، اسم مفعول، اسم زمان و اسم مکان شبیه همن و با قرینه باید اینا رو تشخیص داد. توی ثلاثی مجردا چی؟ تو ثلاثی مجردا چی شبیه همه؟ مصدر میمی و اسم مکان و زمان شبیه همه. مصدر میمی و اسم مکان و زمان شبیه همه. البته دوستان باید خودشون این بشینن در حجره چراغ بالاخره حجره رو روشن کنن دیگه، الان چراغ دود نداره، ولی خب اگه دود داشت باید دود چراغ بخورن، بشینن ببینن اختلاف مواردی که اینجا مفعل میشه ولی اونجا مفعل میشه کجاست و برعکس اینجا مفعل میشه اونجا مفعل میشه. چون در مصدر میمی عرض کردم معیار مفعل و مفعل بودن این بود که اغلب بر وزن مفعل، بعد در دو جا مفعل که یکی در مثال واوی که واوش حذف شده باشد، دوم در اجوف یائی. بعد اینو بذاریم کنار، مصدر میمی رو بذاریم کنار اسم مکان زمان، ببینیم اختلافاش کجاست. یعنی مثلا مثال بزنم یه مورد ببینید، مثلا مثال واوی که حذف شد غالبا بر وزن در واقع یفعلو بود دیگه، یفعلو غالبا یفعلو بود، تو بعض جا یفعلو بود. خب یفعلو مثال واوی، اینجا میگه مثال واوی بر وزن مفعل، اینجا مفعله، خب پس اینجا با هم یکیه. بعد گفت اگه اجرف یایی بود بر وزن مفعل، خب اینجا اجرف یایی براش نکته‌ای که نداریم. میگه اتفاقا بعضی اجرف یایی ممکنه مضارعشون یفعلو باشه، بعضی ممکنه یفعلو یفعلو باشه. مثلا یکی از بزنگاهای و تفاوتاش اون جاییه که اجرف یایی مضارع بر وزن یفعلو یا یفعلو باشه، تو اینجا مصدر میمیش میشه مفعل ولی اسم مکان زمانش میشه مفعل. حالا خلاصه ولی یه سری جاها مشترکه دیگه، یعنی یه جاهایی هم مصدر میمیش هم اسم مکان زمانش هر تاش مفعل یا هر تاش مفعل میشه. خلاصه اینم باید با قرائن تشخیص داد. بعد حالا میخواد مثال بزنه که ما از کجا بتونیم تشخیص بدیم این که این کلمه اسم مکان است، اسم زمانه یا مصدر میمی است. مثلا میگه آقا کلمه موعد رو ببین، ان موعدهم از صبح. خب چه کارایی میتونیم بکنیم؟ میتونیم بگیم که موعد مصدر میمی، یعنی ان وعدهم از صبح، وعدشون صبح. یا میتونیم اسم زمان بگیریم، میتونیم اسم مکان بگیریم. خب اسم مکان بگیریم، مکان وعدشون صبح که غلط. اسم زمان ولی بگیریم، زمان وعدشون صبحه، اینو قشنگ معنا میخوره. زمان وعده ای که به اونها دادیم که قوم لوط رو هلاک کنیم، ان موعدهم الصبح، و بهشون گفتیم که صبح این قوم هلاک میشن. اما تو آیه بعدی ان جهنم لموعدهم اجمعین، جهنم موعدشونه. خب دیگه اینجا موعد قطعا اسم زمان نیست، باز از اون ور اسم مکانه. اما در آیه افتال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، که حضرت موسی به بنی اسرائیل گفت، گفت آقا من قرار بود 30 روز برم، 10 روز زیرتر اومدم رفتیم سراغ گوساله پرستی، آیا طولانی شد بر شما عهد من پیمان من، یا اراده کردید که غضب خدا شامل حال شما بشود که فاخلفتم موعدی. موعد دوباره اینجا بخوایم معنا کنیم، نه اینکه زمان وعدم رو متخلف کردید یا مکان وعدم رو متخلف کردید. اینجا موعد مصدر میمیه، یعنی فاخلفتم وعدی، وعده منو چی شد که تخلف کردید. 3 آیه مثال زد، در هر 3 تاش موعد بود، تو اولی اسم زمان، تو دومی اسم مکان، تو بعدی اسم مصدر میمی. پس اینا رو باید با قرینه و قرینه‌های معنایی بفهمیم. البته قبول دارم بعضی جاها هم آدم گیر میکنه، میگه خدایا من این اسم مصدر میمی بگیرم یا مثلا اسم مکان بگیرم. لذا شما المیزان همین 2 تا کلید واژه رو بزنید، اسم و مکان، مصدر و میمی. ببینید مرحوم علامه تو خیلی از جاها گفته که میتونه مصدر میمی باشه، میتونه اسم مکان باشه. مثلا این آیه معروف و سیعلم الذین ظلموا ایا منقلبن ینقلبون. خب ایا اینجا به معنای چه، چه ای که افاده در واقع عظمت میکنه. منقلب رو مصدر میمی بگیرم از ینقلبون که در واقع فعل ثلاثی مزیده و اسم مصدر میمیش به وزن اسم مفعولشه، یا اسم مکان بگیرم، چه فرقی میکنه؟ اگه مصدر میمی باشه این میشه نائب مفعول مطلق و معناش میشه به زودی کسانی که ظلم کردند میفهمن که باز میگردن چه بازگشتنی، یعنی بر میگردن و چجوری برشون میگردونی، به چه سختی برشون میگردن. ولی اگر اسم مکان بگیریم یعنی ینقلبون ایم مکان انقلابه، بر میگردن با چه، به چه مکانی از مکان بازگشت، یعنی انقلاب معنی بازگشتن. خب اینجا هر دوتاش میتونه باشه. عرض کردم تو موارد زیادی مرحوم علامه میگن این میتونه مصدر میمی باشه، میتونه در واقع مصدر میمی باشه، اینش میتونه اسم مکان باشه، میتونه مصدر میمی باشه. و نکته سوم، نکته سوم نکته ایست که مرحوم رضی داره، دیگران هم دارند، که ما تا الان صحبت میکردیم از اسم مکان و زمانی که از فعل داشتیم میساختیم، مثلا مغرب محل غروب، مسجد محل سجود، مزرعه محل زراعت. الان مواجه میشیم چی؟ مذهب، مذهب هم خوبه، آره، محلی که آدم میره. الان میخوایم در مورد یک اسم مکانی صحبت کنیم که مادر و پدرش اسم جامدند، نه فعل و مصدر و حدث. مثلا وقتی میگیم مأسده، حروف اصلیش اسد است، مکانی که توش شیر زیاد وجود داره، مأسده، شیرکده مثلا، یا مکتبه، جایی که کتاب توش زیاد وجود داره، اینا اسم جامدن، هم کتاب هم اسد، اینا اسم جامدن. مفسده نه، مفسده که اصلا معنی فساد مصدر میمیه. اگر هم بخوایم بگیم مفسده به معنی اسم مکانیش، باز فسده خودش فعله، ولی اینا نه، اسد، کتاب، اینا اسم جامدن، حدث نیستن. میگه یه دسته از کلمات مصدر شبیه اسم مکان داریم که اسم مکانی معناش میکنیم، اون تا پدر مادرشون اسم جامدن، اینا خاص وزن مفعله هم هستن، اینا همیشه هم به همین قیافن. بعضی وقتها به صورت کلی، پس بعضی وقتها وزن مفعله برای بیان مکانی که اون اسم جامد توشون زیاد وجود داره به کار میره. مثلا میگن مذبعه، جایی که ذئب زیاد وجود داره، یعنی گرگ زیاد وجود داره، مثلا میشه مذبعه. مثال میزنن مسبعه، جایی که سبع حیوان درنده زیاد وجود داشته باشه، یا مکتبه، جایی که کتاب زیاد باشه، یا به تعبیر دیگه همون کتاب خونه. اینا اسم مکان نیستند، اینا اسم مکان اصطلاحی نیستن، چون اسم مکان قرار بود مشتق باشه، مشتق از فعل باشه، اینا اسم مکان حساب نمیشن، معنای اسم مکانی دارن، لذا اسم مکان اصطلاحی بهشون نمیگن. آخرین بحث سریع عرض کنم، اعلال میخوره اسم مکان یا نمیخوره؟ میفهمن که اسم زمان و مکان هر جا در مجرای، هر جا در معرض قاعده اعلال باشه براش اعلال اجرا میکنی. به عنوان مثال مورد اولی که میگن تو اجوفای ثلاثی مجرد بر وزن مفعل و مفعله، چون ما قبل عین الفعلش صحیح و ساکن است و عین الفعلش حرف اله است، اله مفتوحه، تبدیل به الف میشه. لذا مثلا مهیب میشه مهاب، منوم محل خواب، منومه میشه منامه، منامه این محل خواب، مبیع، بخشی مفعل، مبیع میشه مبیع، بخش مبیع، آره مبیع میشه مبیع، میشه مبی، و مسیر میشه مسیره. پس هر جا زمینه قاعده اجوف باشه جاری میشه. تو معتل اللام هم که چون همشون ما قبل آخر مفتوحن، تبدیل به الف میشن، مثل موفا، مجرا و موارد این چنینی. نگاهی به کتاب دیگه در مورد همین نکته اخیریه که در مورد وزن مفعله عرض کردیم، که عرض کردم به معنای کسرت، یه خود دوستان این رو ببینن. پژوهش و هماندیشی و تمارینش و مطالعه تحقیقش اینا کاری نداره، انشالله اول جلسه بعد عرض میکنیم و وارد اسم آلت میشیم انشاءالله. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرج.